مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، شامی شما بخیر. سید قاسم قیامپور هستم با نشر دویمی مجله شامگاهی رادیوی آزادی. امروز یک شنبه 31 می سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 5 بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 8 شام. ابتدا چشماندازی به رویدادهای جهان منطقه و تاجیکستان تا این ساعت. در منطقه وزیرستان جنوبی پاکستان در نزدیکی های مرز با افغانستان میان نیروهای حکومتی و مسلحان جنوبش طالبان زد و خورد شدید به وقوع پیوست. به اطلاع وزارت دفاع پاکستان در این درگیری 40 تن از طالبان و 4 سرباز حکومتی کشته شدند. گفته می شود که طالبان به یک پایگاه حکومتی واقع در وزیرستان جنوبی حمله کردند و زد و خورد تقریبا 8 ساعت ادامه داشت. در همین حال به اطلاع رسمی عملیات نظامی حکومت به خاطر از بین بردن گروه های طالبان در وادی سواد واقع در شمال و غربی پاکستان در عرفه انجام یابیست. هیئت فرماندهی ارتش اعلام داشت که شهر مینگورا مرکز وادی سواد تحت نظارت کامل نیروهای حکومتی قرار گرفته است. عملیات گسترده نظامی علیه شورشیان در سواد یک ماه قبل بعد از آن شروع شد که طالبان تلاش کردند مناطق تحت نفوذ خود را گسترش بدهند. در یک هواپیما در ایران بمب آشکار شد. به اطلاع خدمات امنیتی محلی، بمب را در اتاق دستشویی هواپیمای شرکت کش ایر چند لحظه بعد از آن پیدا نمودند که هواپیما از فرودگاه شهر اهواز بالا شد و سوی تهران پرواز میکرد. هواپیما با 130 مسافر به طور عاجل به اهواز برگشت و متخصصان بمب را بی‌ضرر گردانیدند. تفتیش حادثه ادامه دارد. در یروان پایتخت ارمنستان که امروز انتخابات میر شهر میگذرد، سه خبرنگاری رسانه‌های اپوزیسیونی مورد لاتوکوب قرار گرفتند. با اطلاع کنگره ملی ارمنستان، محافظان وکیل پارلمان لوان سارکسیان خبرنگاران نشریه‌های چتورته ولایت ایک و ژامانک یروان را از قطعه انتخاباتی بیرون کرده به لاتوکوب کشیدند. برای کرسی میر شهر یروان رئیس جمهور پیشین و نماینده کنگره ملی ارمنستان لوان ترپتراسیان و شهردار فعلی پایتخت نماینده حزب حکمران جمهوری خواهان گاگیک بگلاریان تلاش می‌ورزند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرد که سال 2011 سال بین‌المللی مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر اعلان شود. ضمن سخنرانی در یک نشستی با تنتنه به شرف 10 سالگی تأسیس آژانس نظارت بر گردش مواد مخدر، سروری تاجیکستان با ضرورت تهیه برنامه یگانه مبارزه با گردش غیرقانونی مواد نشئه‌دار تحت سرپرستی سازمان ملل متحد و برگزاری کنفرانس بین‌المللی در این موضوع اشاره کرد. امام علی رحمان گفت که شهر دوشنبه میتواند میزبانی این کنفرانس باشد. امروز سروزیر شایگری بلگیا هرمان وان رومپی با یک سفر رسمی واردی تاجیکستان شد. به اطلاع وزارت امور خارجه تاجیکستان، این شام مهمان والامقام را رئیس جمهور امام علی رحمان به حضور میپذیرد. انتظار می رود که در این دیدار و گفتگو موضوع تحکیم روابط میان بلژیک و تاجیکستان و همچنین استراتژی نوی اتحادیه اروپا آید با آسیای مرکزی بررسی شود. و مقامات مصر 8 دانشجوی روس را که 3 روز پیش بازداشت شده بودند رها کردند. روز چهارشنبه کارمندان خدمات امنیتی مصر منطقه را در شهر قاهره محاصره کردند که آنجا دانشجویان روسی محصل دانشگاهی الازهر به سر می برند. در این عملیات 34 نفر بازداشت شدند. مقامات 4 تنی آنها را بلافاصله آزاد نمودند. عین حال بازپرسی 22 دانشجوی بازداشت شده از روسیه ادامه دارد. به نوشته خبرگزاری ها، مقامات حفظ ترتیبات مصر همچنین ده ها شهروندان دیگر کشورها از جمله تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، فرانسه و بریتانیا را بازداشت کردند. تا حال سبب این بازداشت ها روشن نیست و به نفری از دانشجویان اتهام رسمی اعلام نشده است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
نشر فشرده اخبار جهان تقدیمتان شد. یادآور می‌شویم که اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز قابل دریافت است. نشانی وبسایت ما را یادداشت کنید: www.azadi.org یا www.azadi.tj. و اکنون شنوندگان ارجمند، سرخطی چند گزارشی مجله شامگاهی. سقوط مرکز افرادگرایی در پاکستان. اسلام آباد اعلام داشت که عملیات ضد طالبان در وادی سواد در عرفه انجام یابیست. مرگ طلبی برای آسیای مرکزی بیگانه است. آوازه ها درباره حمله مرگ طلبانه در خانآباد ازبکستان تا کجا واقعی اند و قرضی کشاورزان تاجیک از کدام حساب حاصل شده است و بازگردانی آن آیا ممکن است؟ امام علی رحمان درباره بازنگری شرایط پرداخت قرضهای کشاورزی امر صادر کرد. سرخطی چند گزارش بود که در ادامه مجله شامگاهی تقدیم می شود و ما در کلبورمان حتما دیگر موضوعهای جالب و شنیدنی هم داریم. مجله را با روی دادهای اخیر پاکستان شروع می کنیم که به نظر می رسد سقوط طالبان در وادی سواد، منطقه واقع در شمال و غرب این کشور نزدیک است. این منطقه سالهای اخیر به مرکز افرادگرایی تبدیل یافته بود و آنجا تعداد بزرگ مسلحان جنبش طالبان و نیروهای جنبداری آنها مستقر بودند. اخیراً نظامیان پاکستان خبر دادند که مینگارا، بزرگترین شهر وادی سواد را تحت نظارت کامل قرار دادند. با گفته آنها عملیات نظامی حکومت به خاطر از بین بردن گروه‌های طالبان در وادی سواد در عرفه‌ای انجام یابیست. سعید آتر علی وزیر دفاع پاکستان ضمن سخنرانی در کنفرانس عاید به مسائل امنیتی در سنگاپور گفت:
Operations in Swat, Bunir and adjoining areas have
عملیات در سوات، بونیر و دیگر ولایات همسایه قریب که پورا و موفق انجام یافته است. عین حال همگی از 5 تا 10% اجرای وظیفه باقی مانده است و امیدواریم که طی 2-3 روز آینده همه نقطه های مقاومت از بین برده شده سپس کارهای برقرار سازی آغاز می‌یابند تا که پناهندگان امکان بازگشت به منزل‌هایشان را پیدا کنند. به اعتراض کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، بر اثر زد و خوردها میان ارتش پاکستان و مسلحان طالبان، هفته‌های اخیر وادی سواد و مناطق اطرافی آن را اجباراً تقریبا 1.5 میلیون نفر ترک نمودند. آرون ریدموند سخنگوی این نهاد سازمان ملل متحد اظهار نمود با شمول 550 هزار نفر که بر اثر جنگ‌های قبلی در این منطقه آواره شدند، این حال تعداد پناهندگان در پاکستان از مرز 2 میلیون نفر عبور کرده است. عملیات گسترده نظامی علیه شورشیان در سوات یک ماه قبل بعدیان شروع شد که طالبان تلاش کردند تا مناطق تحت نفوذ خود را گسترش بدهند. و اما درباره پیروزی کامل ارتش پاکستان از بالای طالبان حرف زدن هنوز بر وقت است. با اطلاع خبرگزاری ها اخیراً در منطقه وزیرستان جنوبی در نزدیکی های مرز با افغانستان میان نیروهای حکومتی و مسلحان جنوبی طالبان زد و خورد شدید به وقوع پیوست. وزارت دفاع پاکستان اعلام داشت که در این درگیری 40 تن از طالبان و 4 سرباز حکومتی کشته شدند. ولی این اطلاع هنوز از سوی منبع‌های مستقل تصدیق نشده است. با نوشته خبرگزاری ها طالبان به یک پایگاه حکومتی واقع در وزیرستان جنوبی حمله کردند و زد و خورد تقریبا 8 ساعت ادامه داشت. ضمناً پاکستان از کشورهایی است که آنجا حمله های زیادی انتحاری صورت می گیرند. هفته ای که گذشت بر اثر 2 حمله در شهرهای لاهور و پیشاور بیش از 30 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. و اما تعدادی از همه بیشتری حمله ها از جمله حمله های مرتلبانه در افغانستان رخ می دهد. خبری همین گونه حمله مرتلبانه در یک عملیات مخالفین حکومت در شهر خان‌آباد ازبکستان سوالی را به میان آورد که کارگیری از این گونه حمله ها در کشورهای آسیای مرکزی تا کجا ممکن است. بیشتر کارشناسان با اشاره به جنگ شهروندی در تاجیکستان میگویند که حمله های مرتلبانه در کشورهای منطقه اصلا امکان ندارد. و اما گروهی به افغانستان اشاره میکنند که آنجا نیز تقریبا 10 سال پیش از این گونه حمله های مرگبار کار نمیگرفتند. موضوع را همکار ما طاهر سفر پیگیری کرده است.
مقامات ازبکستان پس از تمام حمله هایی که در این کشور اتفاق افتادند، انگشت اتهام را به سوی کشورهای خارجی کردند که گویا حمله های مرگ طلبانه و تروریستی در قلمروی آنها طرح‌ریزی شده است. اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان هنوز در حمله های بهار سال 2004 در شهر تاشکند به عاملان خارجی نفرین خواند که به گفته وی این حمله های تروریستی را طرح‌ریزی کردند. حمله اخیر مرگ طلبانه در اندیجان را که به گفته دادستانی ازبکستان باعث هلاکت یک کارمند میلیسه شد، یک مامور امنیتی این کشور عملی دستی حرکت اسلامی ازبکستان خواند که این سازمان به فهرست سازمان‌های تروریستی وارد شده است. اما یک عضو سابق این سازمان تندروی اسلامی به بخش ازبکی رادیوی آزادی گفت که این ادعا اساس ندارد.
حرکت اسلامی ازبکستان امروز تقریبا وجود ندارد. آنها پراکنده شده اند. این تهمت نوبتی حکومت ازبکستان است که هدف از آن تعقیب دیگری مسلمانان کشور می باشد.
با گفته مظفر عالموف مدیر مرکز پژوهشی شرق در تاجیکستان، درست است که در کشورهای آسیای مرکزی افرادگرایی اسلامی افزوده است، اما حمله های مرگ طلبانه اصول نیست که برای نشان دادن اعتراضشان مردم در این منطقه از آن کار بگیرند.
با فرهنگ منطقه ما اینقدر نزدیک نیست و این شکل اعتراض مردم که در اینجا بسیار معمول باشد و با طبیعت خاص مردم ازبک و تاجیک و اومان فرهانگی ها به اون درجه چی نیست که معمول باشد که به همین شکل توجه بیشتر جلب کرده شود.
حمله های مرگ طلبانه که خاص گروه های تروریستی و توندراو در خاور میانه است تا چند سال پیش حتی در افغانستان ده ساله ها باز گرفتاری مناقشه و نزاع مشاهده نشده بود. بعد سال 2001 و سقوط گروه طالبان که میزبانی القاعده بود، این اصول وحشتناک حمله را به افغانستان به اصطلاح ایمپورت کردند. در این کشور سال 2001 تنها یک حمله مرگ طلبانه صورت گرفت، اما در سال 2006 حدود 140 حمله مرگ طلبانه ثبت شد که نه تنها افغانستان بلکه تمام جامعه جهانی را نگران کرد. خدا را شکر میگوید آدینا محمد اشروف، رئیس شورای علمای اسلامی شهرک غرم، که تاجیکستان با وجود 5 سال جنگ خرابیاور داخلی بار هم شاهد حمله مرگ طلبانه نشد. واقعا تا این 5 سال مخایمت های داخلی در تاجیکستان کسی شاهد آن نشده بود که حتی گروه مخالف مذهبی نفری را با مواد منفجره پیچانده و سپس دستور داده باشد که خود را و ده ها تن دیگر را بکشد. اگرچه بر اثر بلا و فلاکت های جنگ صدها نفر خود را در تاجیکستان کشتند و هنوز هم با سبب های خانوادگی و اجتماعی سالانه صدها نفر در کشور به جان خیش قصد می کنند. به گفته آدینه محمد اشروف، حمله مرگ طلبانه برای فرهنگ مذهبی مردم تاجیکستان بیگانه است.
اسلام عزیز، این نمود مرگ هایی که حمله کردن برای همدیگر همه اینا را من می کنم که چون که مومن ها برادر همدیگر هستند. مذهب اهل سنت و جماعت ما تاجیکستان 99% بالاتر همه مذهب اهل سنی حنیفه مذهب هستند. این کار این نمطور اهل سنت باز می دارد. خدای را من می کنم، شرعی من کردم.
اما همه چنین خوشبین نیستند و میگویند گروه های تندرو اسلامی میتوانند اصول های گروه های خاور میانه را نسخه برداری کنند و این هم در شرایطی که توجه مردم به مذهب در منطقه بیشتر می شود و گذشته از این تندگرایی اسلامی هم در میان بعضی از محفل های آسیای مرکزی اوج می گیرد. نیکلای شابوروف مدیر مرکزی پژوهش مذهب در دانشگاه دولتی بشری روسیه به بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت زمینه های به قول عبرت گرفتن گروه های تندرو در آسیای مرکزی از هم عقیده هایشان در خاورمیانه وجود دارد.
در اینجا چنین می حسابند که جهان عرب این نمونه اسلام حقیقی است و هرچی از آنجا می آید به حیث یک چیزی مقرری پذیرفته می شود. اگر دایر به عدم این ظهورات در آسیای مرکزی صحبت کنیم، ظاهراً در اینجا در زمان شوروی انعنه های زیادی اسلامی از بین رفتند و حالا می توان همه چیز را به حیث اسلام ناب در اینجا معرفی کرد و بسیاری ها به این باور می کنند، زیرا آنها اسلام سنتی را نمی دانند.
دیگر از زمینه های اوج گرفتن افرادگرایی اسلامی و رو آوردن گروه های ناراضی به چنین شکل اعتراض می تواند وضع حاضره در کشورهای منطقه باشد که مردمش از فقر و به گفته حامیان حقوق از بی عدالتی ها رنج می کشند. رمکند دویدیدی، تحلیلگر هندی که تهدیدهای غیر معمولی امنیتی در آسیای مرکزی را تحقیق کرده است، در یک پژوهش می نویسد بدتر شدن وضع اقتصادی، فقر، فسادکاری و اداره نادرست دولت در ازبکستان و قرقیزستان و تاجیکستان از سببهای اوج گرفتن حرکت های افراطی اسلامی می باشد. در چنین حال با گفته نیکلای شابوروف باید هوشیار و احتیاط کار بود.
این پدیده به تحول وضع سیاسی و اقتصادی وابسته است، چون ما نمیدانیم که بحران اقتصادی چگونه تاثیر خواهد گذاشت، آیا بیکاری از این ظهورات خواهد افزود یا نه. این گونه عامل ها می توانند به توسعه چنین ظهورات آورده رسانند، البته نه به شکل گسترده، ولی باید احتیاط کرد و این گونه چیزها را انتظار داشت.
واقعاً چیزی ثابت شده است که گروه های منفیت دار و بخصوص گروه های افراطی از ناراضگی قشرهای جامعه از وضع اقتصادی و اجتماعی بسیار زیرکانه استفاده می برند. از جمله گروه های تروریستی و تندرو اساساً لشکر مرگ طلبان خود را از حساب افراد ناامید و رهگم زده پر می کنند که آمادند از گروه نقار بگیرند و یا اعتراض خود را به دولتداران حتی با راه کشتن خود هم برسانند.
گزارش بود در رابطه با بیگانگی حمله های مرگ طلبانه برای مردم آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان.
اندیشه و نظری خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله شامگاهی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اخیراً درباره بازنگری شرایط پرداخت قرض های بخش پختکاری در کشور فرمان صادر کرد. در توضیح این امر گفته شده است که هدف اصلی صدوریان رشد صحای کشاورزی، ادامه اصلاحات این صحا و دستگیری مالیوی واحدهای کشاورزی است. با اطلاع متخصصان در حال حاضر قرض کشاورزان نزدیک به 600 میلیون دلار آمریکایی است. این قرض از کدام حساب حاصل شده است و بازگردانی قرض از سوی کشاورزان تا کجا ممکن است؟ پاسخ این سوال در گزارش خبرنگاری ما در شهر دوشنبه عبدالقیومی قیومزاد.
در فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان چند نمادی بازگردان این قرضها از جمله برای از حساب برآوردن یا ساقط کردن، کاهش دادن حجم آن و تأخیر گذاشتند و نهایت تمدید مهلت پرداخت آنها ذکر شده است و به حکومت تاجیکستان دستور داده شده است که دوام یک ماه ترتیب حل و فصل این قرضها و نقشه اجرای آن را مشخص سازد. حکومت یکجا با بانک ملی موظف شده است به منظور اجرای این وظایف، آموزش و ارزیابی پرداخت سری وقتی قرضهای سرمایه گذاران و روندی از اعتبار ساقط کردن آنها یک نهادی ویژه را سازمان دهد. ضمناً مشکلات قرض صحیح پختکاری تاجیکستان در چند سالی اخیر این ساحه را به یک بخش زیان آور اقتصاد جمهوری تبدیل داده است. به این دلیل بیشتری کارشناسان امضای یک چنین دستور را که بتواند در نهایت امر به این مسئله روشنی اندازد منتظر بودند. اسماعیل طلبکو وکیل در مجلس نمایندگان تاجیکستان در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت که هرچند دستور پرزیدنت در این مسئله یک کمی با تأخیر صادر شد، اما آن باعث می شود که مشکلات موجود راه حل خود را پیدا کند. آقای طلبکو مخصوصا بر آن نکته اشاره کرد که برای سرمایه گذاران داخلی که با پیشنهاد محصولات و مواد سوخت و تکنیکه به کشاورزان با نرخ‌های بالاتر از بازاری باعث قرضداری آنها شده بودند، فرصت جواب گفتن رسیده است.
ممکن که خودگی دخونی قرض دست پخصر کل دست و بینو بر سبب آب نرسیدن یا بینو بر سبب خیلی بارانهای شدید ممکن شده است. این هم همیدن ممکن است. لیکن سرمایه گذار دست از مبلغ و خودگی دخونی رو یک تنگه نبوده است. این مسئله دیگر است. در بازار یک تراکتور تمغه دیتی 75 میستد 13-15 هزار دلار، لیکن در نویه مسکو من اوگو هستم که یک کمپلیتی تسمه چرخ و تمام اساسش کردید تو خودنی رسن 18 هزار دلار درآمد شده است. این یکون اساسی واقعی ندارد. سلر که دو سومونی اگر نرخونید با گردن خودگی دخونی بر کدگه است با ارشی 5 سومونی. اونی ترین مخینت در اقتصادی است که امروز دکن بعد این فرمان پرزیدنت باید انامینو باید روی او بروگن.
طبق معلومات کارشناسان در حال حاضر عرصه پخته پروری تاجیکستان نزدیک 600 میلیون دلار آمریکایی قرضدار شده است که این در حال حاضر به هر گکتر زمین کشت پنبه 3000 دلار راست می آید و بعد کسب استقلال کشاورزان تاجیک نتوانستند نقشه دولتی جمع آوری پخته را اجرا کنند. سال گذشته تنها 63% از حجم نقشه پخته جمع آوری شده است. هرچند صادرات نخ پخته یکی از منابع تأمینات بودجه دولتی به حساب می رود، به دلیل کاهش حاصل و همچنین پایین روی نرخ آن در بازار جهانی، دولت تاجیکستان زمین های کشت پخته را در سال روان 20% کاهش داد. در همین حال وهاب واحدوف از دانشمندان امور کشاورزی تاجیکستان میگوید قرض واحدهای کشاورزی تاجیکستان به طور مصنوعی ایجاد شده است و این قرضها اساسا از حساب فایز و یا بهره هایی که شرکت های فیوچرسی بالای مبلغ های خود گذاشته اند به وجود آمده است.
من باوری دارم که 50-60 جهان فقط از حساب فایز براری، بنابراین دو راه است. یکم تمام قرض های پختکاران در مدتی مثلا کمش 5 سال نوشد 10 سال دیگاه داشتن در کار که دهقان
همچون دیخانی خزار کارو سر نکنن. دویم همینه با زبان روسی میگن سپیتاب کردن نکنن. آزاد کردن پختکاران از این قرض.
عرصه پخته پروری تاجیکستان در 10 سال اخیر توسط شرکت های سرمایه گذاری داخلی مبلغ گذاری می شود. این شرکت ها با کفالت بانک ملی از سرمایه گذاران خارجی مبلغ دریافت نموده و با ضم فایض ها در اختیار دهقان گذاشتند. در نتیجه معاملات ناشفاف و غیر عادلانه میان شرکت های فیوچری و واحد های پختکاری حجم این قرض ها سال تا سال افزایش یافتند. در نهایت امر رئیس جمهور سرمایه گذاری شرکت های فیوچری به این عرصه را در سال گذشته قطع و زمان پرداخت قرضهای آنها را به تعویق انداخت و حکومت مجبور شد سرمایه گذاری را به بخش پختکاری توسط بانک ها انجام دهد. به این منظور سال گذشته 140 میلیون و سال روان 180 میلیون سومونی به اختیار واحدهای کشاورزی گذاشته شد، اما از مبلغ سال گذشته همگی حدود 40% آن بازگردانیده شد. از این رو برخی از کارشناسان پیشنهاد میکنند که حکومت مستقیم و بدون بانک ها که باز هم فائزی خود را روی مبلغ میگذارند عرصه پخته پروری را مبلغ گذاری کند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرها به امر رئیس جمهوری تاجیکستان آید به بازنگری شرایط پرداخت قرضهای خواجگی های پخته کاری کشور.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
سالهای اخیر اکثر نهادهای دولتی تاجیکستان وبسایت یا سامانه‌های اینترنتی خود را باز کردند، و اما دریافت اطلاع فوری و مهم از این سامانه‌ها تا کجا امکان پذیر است؟ برای پیدا کردن پاسخ به این سوال همکار ما زرنگیز نوروزشو وبسایت‌های نهادهای رسمی تاجیکستان را به استیلا ورق زد، در رابطه با محتوای آنها با کارشناسان پای صحبت نشست و برداشتش را در گزارش جای داد که حالا با هم می‌شنویم.
با یکسری در صفحه های رسمی اینترنتی مؤسسه های دولتی و احزاب کشور نخست وارد سامانه حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان می شوم. آخرین خبری روی این صفحه از تاریخ 12 فوریه سال 2007 است که از سفر رسمی رئیس جمهوری تاجیکستان به جمهوری عربی سوریه اطلاع می دهد. راجع به خود حزب از این صفحه مواد دریافت نمی شود چون دیگر بخش ها همه خالی و اکثریت به حال در حال آماده سازی هستند، ولی در سامانه رسمی پارلمان تاجیکستان پارلمنت جی آخرین خبر نسبتاً تازه تر است. آن هم 15 روز قبل یعنی 13 می سال روان نشر شده است. هرچند در این مدت خبرها راجع به مجلس نمایندگان کم نبودند. محمد عطا سلطانوف سخنگوی پارلمان کشور میگوید
سایت پارلمان کسبی در مدتی نچندان کوتاه توانسته است در برابر دیگر سایت های با نفوذترین پارلمنت های اروپایی و آسیایی مقام خود را یافته باشد. بله، یادآور میشویم که در سایت اونهایی که کار میکنند امروز با پرابلم های گوناگون و خورده ایستادن. پروگرامیست ها میگویند نمیرسد. در سایت ما همچنین مشکلات به نظر میرسد. برای آنکه وی را از بیرون جلب کنیم به این کارها مبلغی زیاد لازم است.
ولی شیرعلی نجمیدینوف نماینده تشکیلات منطقه‌ای سیسکو در تاجیکستان میگوید امروز شماری شرکت های خصوصی که میتوانند با پیشنهاد خدمت رسانی های خود برای فعال و موثر کردن سامانه های اینترنتی مساعدت کنند خیلی زیادند، اما به قول او حق زحمت مقامات دولتی این متخصصان را قانع نمیسازد.
و البته وقتی که جوان تکنولوژی نو را می آموزد و اون می تواند با معاش خیلی بلندتر با شرکت های خصوصی دعوت کرده شود.
در همین حال شیرعلی نجمیدینوف سامانه رسمی اینترنتی وزارت کارهای خارجه میت تی جی و وزارت عدلیه و چند بانک را همچون نمونه صحیفه های موفق اینترنتی میان مؤسسه های دولتی نام برد. ولی اسامیدین عطایف سروری اتحادیه دسترس کنندگان اینترنت میگوید اکثر سامانه های رسمی مؤسسه های دولتی تاجیکستان بیشتر با پیشنهاد آمار و یک معلومات عمومی در باره کار خود اکتفا میکنند، ولی ساکنان و کارافتادگان این اداره ها نمیتوانند طریق سامانه ها مواد و معلومات ضروری خود را دسترس کنند.
مثالی درخواست نمودن رقم فردی اندو سپارنده اینه نه. برای دریافت چنین رقم فردی هر یک شهروند باید که بی واسطه رود به اداره اندوز. همه همین میتونند توسط سامانه های کمیته اندوز دسترس باشد و شهروندان میتونند پیش از رفتن به اداره به مؤسسه علاقه اسناد ضروری و حجت های ضروری را تیار نموده بعد روند.
اسامیدی نتایف یک عاملی کمفعال بودن اکثر صحیفه های رسمی اینترنتی نهادهای دولتی را در بی‌توجهی و ناآگاهی مسئولین این ساختارها از امکانات وسیع اینترنت و سایت ها می داند. این هم در حالی است که خلوتشای محمود روزنامه‌نگاری تاجر میگوید در زمان تکنولوژی‌های معاصر و در شرایط محاربه‌های اینترنتی ضرور است تا هر یک مؤسسه و نهادهای اداری کشور سامانه‌های اینترنتی خود را هم یکی از سمت‌های اصلی فعالیتشان قرار داده با استفاده برندگان و کارافتادگان امکان فراهم آورند تا حداقل طریق این صفحه‌ها توانند با وزیران و رئیسان این ساختارها نزدیک شده و با پرسش‌های خود پاسخ بگیرند.
زیرا هر لحظه و هر ساعت با وزیر با رئیس کمیته صحبت کردن خیلی دشوار است و هم از عقل بیرون است. اون نمیتوان راحت از سامانه اینترنتی هر یک این کارخانه این مقامات پیدا کرد اگر که مسئولین این طرح ها کمی کوشش کنند و مسئولیت احساس کنند.
با این همه طبق نشاندادهای مرکز و سازمانهای مختلف بیشتر از 10% اهالی تاجیکستان به اینترنت دسترسی دارند و در این طور جهانی امروز شماری سامانه ها با زبان تاجیکی نزدیک به 1.5 هزار بوده است.
مشکل این وبسایت های نهادهای دولتی تاجیکستان و خوب شنوندگان ارجمند اگر از آن سامانه های اطلاع فوری دقیق و معتمد پیدا نکردید آزرده نشوید زیرا این گونه اطلاع همیشه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی قابل دریافت است.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و اکنون یک گزارش فرهنگی. در بدخشان برای نخستین بار با زبانهای محلی یک فیلم نیمه بدیهی و نیمه مستند روی نوار می آید. با این فیلم شرطن مشکل کشان هم گذاشته شده است و تهیه‌گری آن می خواهد که توسط نمایش عشقی پاکی بیالایش انسانی تاریخ فرهنگ و عرف و عادت مردم بدخشان را برای بینندگان بازگویی کند. گزارش خبرنگار ما در شهر خاروغ میرزا جلالی شاجمال.
در خوروخ به دنبال پایان آزمون هنرپیشگان فیلم مشکل کشو معاین گردیدند. با گفته کارگردان امید میرزاشیرینوف این فیلم اوجکی بدین نخستین چنین کوشش تهیه فیلم به زبان های مردم محل می باشد. در این فیلم کارگردان هدف گذاشته است که توسط عشق پاک بیولوژی انسانی تاریخ و فرهنگ و عرف و عادت مردم محل را به بینندگان بازگویی کند. نواربرداری فیلم ماه آوگوست شروع شده منظره اوی برتنگ، غند و روش قلعه سه محل بدخشان را انعکاس میکند. در تهیه فیلم بغیر از قهرمان های اساسی حدود 100 نفر بازیگران جلب می شوند. با فکر کارگردان این فیلم با گویش زبان های شغنانی و روشانی تهیه شده برای پراتر ظاهر شدن خصلت قهرمان ها و گوناگون رنگی فرهنگی و حفظ زبان های مردم محل که اصلخانه زنده زبان های قدیمی ایرانی نام گرفتند کمک می کنند. تهیه فیلم بدیهی به زبان های مردم محل چند سال قبل در تلویزیون بدخشان با کوشش ژورنالیست و کارگردان فیض میرسند صورت گرفته از جانب مخلصان گرم استقبال شد. اما این فیلم آن وقت با یک کامره تلویزیونی نواربرداری شده بازیگران نقش و کارمندان رادیو و تلویزیون بدخشان بودند. امید میرزاشیرینوف میگوید که در صورت موفق شدن فیلم مشکل کشو آنها لایحه را ادامه داده به زبان های دیگر پامیری فیلم های بدیهی تهیه میکنند. تهیه فیلم مشکل کشو به طور خصوصی از جانب یک شهروند تاجیکستان که خود را مخلص طبیعت و فرهنگ بوستانی مردم منطقه می شمارد مبلغ گذاری می شود. میرزا جلال شاجمال رادیو آزادی خوروغ.
آمادگی ها به تهیه نخستین فیلم با زبان های شغلانی و روشانی در بدخشان و اینجا نشر دویمی بخش خبری مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می یابد. بعد از چند لحظه مجله صدای هموطن تقدیم خواهد شد. حالا باشد با هم یک پاره ترانه می شنویم.
نشین آمد مثل نگین آمد این نازنین عاشق عاشق سر از شقایق آمد 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 از راه دور آمد یه پارچه شور آمد بلبوس ریز آمد چقدر عزیز آمد این نازنین عاشق عاشق سر از شقایق آمد آمد
رادیوی آزادی، برنامه صدای هموطن.
سلام شنوندگان عزیز، در شماره نوبتی این برنامه مطالب زیل را خواهید شنید. مهاجران کاری تاجیک در قزاقستان خواستار مقام کاری برابر با مقام کارگران داخلی شده اند. نبیرگان امیر عالم خان، آخرین رهبر امارت بخارا در افغانستان، خود را جزو از تاجیکستان و ازبکستان می دانند. و چرا دختران در تاجیکستان نمی توانند در سینی برای این کشور معمول و شوهر برایند و آنها را به اصطلاح پیر دختر می خوانند. با ما باشید، این مطالب در نیم ساعتی آینده. مهاجران کاری تاجیک در قزاقستان می گویند که آنها می خواهند در این کشور از مقام ویژه کارگران داخلی برخوردار شوند. به عقیده آنها بدون دریافت مقام شهروندی قزاقستان دریافت مقام کارگری رسمی امکان پذیر است و آن در بعضی کشورها وجود دارد. آنها بر این نظرند که در صورت دریافت مقام کارگر آنها طبق قانونهای موجوده قزاقستان به حکومت مالیات پرداخت میکنند و کارشان غیر قانونی دانسته نمیشود. مهاجرت کاری تاجیکان به قزاقستان تاریخی بیش از 10 ساله دارد و چنین درخواستی آنها از مقامات رسمی قزاقستان معنی آن را دارد که آنها در سالهای نزدیک به سبب نبود جای کار در تاجیکستان آماده بازگشت به وطن نیستند و امکان دارد قدم بعدی آنها در این راه به دست آوردن شهروندی قزاقستان باشد، زیرا بیشتری آنها اعضای خانواده‌اشان را از تاجیکستان با خود برده اند. درخواست مهاجران کاری تاجیک درباره دریافت مقام کارگر در حال صدا می‌دهد که در گذشته نزدیک نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان در یک سخنرانی خود به این نکته اشاره کرده بود. در این باره توجهتان را به گزارش از همکارمان نصیب جان امانی در الماتای قزاقستان جلب می‌کنیم.
قزاقستان یک از کشورهای پذیرنده مهاجران است و در اینجا سال تا سال شماره مهاجران کاری در حال افزایش است، ولی وضع آنان در این کشور همانان نگران کننده باقی میماند، زیرا اغلب مهاجران کاری مجوز کاری ندارند و فعالیت آنان در این کشور غیر قانونی صورت میگیرد. از این خاطر آنها همیشه دچار مشکلاتند و زود از جانب پلیس بازداشت میشوند. از این خاطر آنها میخواهند که مقام کاریشان برابر مقام شهروندان کشور باشد.
هر ماه، هر روز، هر هفته از طرف های پولیس ما رو تقیم میکنن، میدارم در راه ها، پول هم میگرن. برای همین همین را گفتیم که اگر همین مقام کاری ما رو با مقام کاری همین شهروندان قزاقستان برابر کرده شود، هم دولت فایده میبرد، هم خودی مهاجران، برای که از ما انداز گیرند. حاضر ما حق حقوق نداریم، برای اجازه کارکاران نداریم. حاضر
اختصاصناس قنات برینتایف نیز جانبدار آن است که به مهاجران چون مقام کاری برابر با مقام شهروندان داده شود، زیرا اغلب مهاجران به گفته اختصاصناس شهروندان کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه دولت‌های مستقلند و قزاقستان از پی بنیاد فضای یگانه اقتصادی در محدوده سازمان اقتصادی اوراسیا است.
Единое пространство создается, и поэтому вопрос вот этот выравнивания трудового статуса становится актуальным.
آقای برینتایف میگوید چون الان از پی به وجود آوردن فضای واحد اقتصادی هستیم، از این خاطر مسئله برابر کردن مقام کاری مهاجر با شهروند کشور بسا موضوع داغ است، زیرا در فضای واحد اقتصادی باید آدمان برای جستجوی کار آزادانه حرکت نمایند. بر علاوه بازار کار تنها با یک کشور محدود نمی گردد و آن برای همه کشورها یگانه می شود.
رنک تردا و شما باید اوبشی для всех, кто войдет в этот экономический пространство.
А сегодня Рохай Беринтаев таки мекунат, ки мухаҷирон дар Қазоқистон ғолибан дар риштаҳои кишоварзӣ, сохтмон ва қисман бо тиҷорат машғуланд. Ва дар ин риштаҳо худи шаҳрвандони кишвар кам машғул мешаванд. Зеро дар ин бахшҳо ба коргарон маоши ношиз медиҳанд. Аз ин хотир ихтисосшинос зарурати ба мухаҷирон додани фаъолияти қонуниро таъкид мекунад ва мегӯяд, ки ин ба суди иқтисоди кишвар низ хоҳад буд. ولی آقای برینتایف ابراز می‌دارد که برای به مهاجران دادن مقام کاری برابر با شهروندان باید در نوبت اول قانون معاش حداقل را قبول نمود، زیرا بدون قبول چنین قانون مسئله مهاجران و حمایت قانونی آنها حل نخواهد شد. اخصاصشناس اظهار میکند بعد قبول قانون درباره معاش حداقل مهاجر میداند که او چقدر معاش خواهد گرفت و کارفرما از آن پایینتر معاش داده نمیتواند. علیه الیاسو و هماهنگساز طرح سازمان بین المللی کار نیز خواستار بهتر کردن وضع حقوقی مهاجران است، زیرا به گفته او اینجا تاریخا یک منطقه است و ما چندین صد ساله ها با هم زندگی میکنیم، از این خاطر نمیتوان از این چشم پوشید. ولی به گفته علیه در مسئله به مهاجران دادن مقام کاری برابر با شهروندان، قبل از همه قزاقستان باید اعلامیه سازمان ملی متحد و سازمان بین المللی کار را درباره مهاجران به تصویب رساند. به خاطر اینکه همش مطابق به معیارهای بین المللی باشد، باید این حجت ها به تصویب رسانده شوند و بعد باید حقوق برابری مهاجران و اهل خانواده شان و هم کارگران ملی را طلب نمود.
تو به وقتی بود که به ساتویسی مجنورد نستاندارت است نویر نوشن ریتیفیسیروتی تی کنوینسی تا دا اوژه تریبویت ست گسودارست от равнозначних прав как трудящихся мигрантов и членов их семей, так и национальных работников.
Мы говорим, что мы говорим, در هر صورت در قانون نو مهاجرت که در حال آموزش است و به پارلمان باید ارائه گردد، گمان است که پیشنهاد کارشناسان درباره برابر کردن مقام کاری مهاجران با شهروندان کشور جای بگیرد، زیرا به تصویب رساندن اعلامیه سازمان ملی متحد و سازمان بین المللی کار وقت زیادی را می‌خواهد. ولی تاور پاول شالوس، هماهنگساز سازمان بین المللی مهاجرت، گفت در این لایحه قانون در مورد حمایت حقوقی مهاجران دائمی برخی دیگرگونی ها وارد کرده شده است، ولی در مسئله حمایت حقوقی مهاجران موسمی باید اعتراف کرد که مشکلات وجود دارند و ما از جانب سازمان های بین المللی می کشیم که حقوق آنها نیز به اندازه حمایت کرده شوند.
Но мы с нашей стороны, как бы международных организаций, мы как раз пытаемся тоже как бы поработать, потому что их права тоже в каком-то хотя бы размере, как бы основные права были защищены.
Охой Шалус Афсуд. که در قزاقستان وقتهای نزدیک مناسبت با مهاجران به اندازه نرمتر گردید و این را خود مهاجران نیز تایید نمودند. به ویژه طور مهاجران گفتند، سخنان در آستانه هنگام ملاقات نخست وزیران بیان نمودی سروری قزاقستان نورسلطان نظربایف آنان را به اندازه دلگر نمود. رئیس جمهوری قزاقستان گفته بود که ما باید به مهاجران با تحمل مناسبت نماییم. در قزاقستان انقریب 1 میلیون مهاجر است و ما آنان را از کشور بیرون نخواهیم کرد، گفته است نورسلطان نظربایف. این سخنان سروری قزاقستان را مهاجران چون فعالی نیک می‌دانند و امید بر این دارند که در آینده چنین قانون درباره برابر کردن حقوق کاری مهاجران با شهروندان قبول کرده می‌شود. الان باشد طوری قنات بریم طیف می‌گوید چون قانون در اغلب کشورهای اروپا قبول کرده شده است و مهاجران کاری اوکراین و مولدوا و دیگر کشورها از برکت این قانون تقریبا چون در کشور خیش آزادانه و بدون مشکلات کار و فعالیت میکنند و هم به خود و کشور خیش و هم به کشور مهاجر پذیر سود میآورند. نصیب جان امانی، الماتا، مخصوص برای مجله صدای هموطنی رادیو آزادی.
صدای هموطن برنامه است از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش می کند و با شخصیت های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان با گفتگو می نشیند.
و حالا در برنامه صدای هموطن از هموطنان کنونی می رویم به هموطنان تاریخی یا پیشین. ما در شماره گذشته برنامه امان در باره بازماندگان خاندان امیر عالم خان، اخیرین امیر بخارا مصاحبه داشتیم با سید اعظم، نبیره امیر عالم خان، در باره موجودیت اعضای این خانواده در افغانستان و اشاره های داشتیم به کشورهای دیگر. حالا بازماندگان سلاله امیر عالم خان در افغانستان بنیاد خیریه و فرهنگی امام بخاری را تشکیل کرده اند و می گویند شماره بازماندگان این خاندان در افغانستان از یک نسل تا نسل دیگر تقریباً به 3 میلیون نفر رسیده است. ما با کمک سید اعظم، عضو بنیاد مذکور، رئیس آن سید رسول سادات، نبیره امیر عالم خان را با گفتگو با برنامه صدای هموطن دعوت کردیم.
اسم سید رسول سادات است، رئیس بنیاد فرنگی و خیره امام بخاری هستم. خودم از جمله نبیره ها و فعلا در شهر کابل زندگی میکنیم و با فامیل خود بودگاهش داریم.
بله، و پدر شما چی کار میکردن؟ آیا پدرتون آمدند از بخارا به افغانستان یا که چطور؟
قبلگاه ما که وقتی که از بخارای شریف آمدند 18 ساله بودند.
بله. و در کجا خاندار شدند، عروسی کردند، آیلدار شدند؟ در افغانستان؟
در کابل، در شهر کابل عروسی کردند و خوالزاده جناب محترم علازت گرفتند.
یعنی که اون کس هم از بخارا آمده بودند؟
بله، از بخارا آمدند.
و حالا شما گفتید که ریاست بنیاد خیریه و فرهنگی امام بخاری را بر عهده دارید. ممکن است بگویید که این بنیاد بیشتر به چه فعالیت ها مشغول است؟
این بنیاد صرف به خاطر تفکیک افراد نیازمند و رسانیدن کمک به آزاد، جلب کمک از خانواده هایی که در کشورهای خارج سر میبرند به خاطر فامیل های بی‌وضاحت است.
یعنی شما همون خانواده های را در نظر دارید که از خاندان امیر عالم خان هستند، یا اصلا هر خانواده ای که هست و کم بضاعت است؟
بنیاد ما که به نام بنیاد امام صاحب بخاری است، امام صاحب بخاری مربوط یک قوم، یک قبیله، یک مملکت نمیشه. ما کوشش میکنیم که به هر کسی باشه ما کمک خود را برسانیم.
و آیا بنیاد خیریه و فرهنگی شما کارخانه و مؤسسات دارد و مردم را هم به کار جلب میکند یا که چطور؟
صنایع دستی داریم که قالین بافی و خیاطی و نجاری و گفار ما نو آغاز کردیم و همچنان کورس های خطاطی داریم و یا ایجاد کردیم تا فعلا که نو کار خود آغاز شده.
و اعضای این بنیاد در چه کشورها به سر میبرند؟
در قدم اول در افغانستان بیشتر از 100,000 نفر در افغانستان هستند و دیگرشان فعلا در پاکستان، در عربستان سعودی، ترکیه، جرمنی، انگلستان، امریکا، در آسیای میانه، در همه جای بنیاد فرهنگی ما وجود دارند.
و خود اعضای خاندان امیر عالم خان هم در همین کشورها هستند؟
در همه کشورهایی که ما نام گرفتیم اعضای فامیلشان هستند.
و در تاجیکستان و ازبکستان یا کشورهای دیگری آسیای مرکزی چطور؟
در اینجا پسرانشان نیستن، ولی او خانه خود ماست. ما هر لحظه که خواسته باشیم نموجا میتونیم بیم.
یعنی که به کجا، به تاجیکستان در نظر دارید یا ازبکستان بخارا را؟
تاجیکستان و ازبکستان نبود، همهش یک ماورانه از یک بخارای شریف بود.
بله.
و بر ما همهش خاک ماست، وطن ماست، دوستش داریم.
و آیا بازماندگان خاندان شما در خود شهر بخارا هم هستند حالا؟
هستند.
مثلا ببینید در سالهایی که رژیم کمونیستی در این کشورها حکمران بود، آیا شما با خویشاوندان خود در این کشورها ارتباط داشتید؟
نخیر.
چرا؟ شما مثلا از رژیم موجوده کمونیستی هراس داشتید که تحت تأثیر قرار دارید و خود را نمیخواستید افشا کنید و یا یکان سبب دیگری بود؟
به خاطر که اقارب ما که قبلا در تاجیکستان یا ازبکستان بودن، خودشان از ایراس کمونستان هم بتراسن ارتباط قایم کنن و خاطر خودشان زیر تعقیب بودن، خودشان سر مشکلات اونجا زندگی میکردن.
بله، یعنی اونهایی که حتی در داخل قلمروی خود شوروی بودند نمیتوانستند خود را افشا کنند؟
نخیر، میترسیدن که ما بادا سرمای کنم که مشکلی نبیه.
ولی حالا چطور بعد از آن که اتحاد شوروی فرو پاشید و رژیم کمونیستی مثلا از سر قدرت رفت، استقلال در این کشورها برقرار شد، آیا شرایط رفت و آمدی شما با خویشاوندانتان مهیا شده است در این کشورها، تاجیکستان و ازبکستان؟
شکر الحمدلله که بعد از آمدن دولت اسلامی در تاجیکستان، در ازبکستان ما هیچ مشکل نداریم. چند وقت قبل پسر خودم تاجیکستان آمده بودن، تقریبا مدت یک ماه بودن، دیگر یکی از دوستای ما خوارزاده آمده بود، دیگر دوستا آمدن، اونجا با ما هیچ مشکلی نیست. خواهد از اون که ما بتان قبلا هم گفتم و خواهد ما دور دوست داریم.
بله، یعنی که خویشاوندان شما از اون طرف هم به دیدن شما آمده بودند؟
از تاجیکستان تا فعلا نامدن.
و آیا مهمان دیگری هم هستند که در این صحبت ما شرکت کنند؟
بله، یک برادر دیگه ما هستن به نام عبدالرشید بگزاده، یا هم عضو شورای فرنگی و خیره امام صاحب بخاری رحمت الله علیه هستن، در پارلمان نشستن، اینجا و هم میتونن از بچ ما صحبت بکنن.
خیلی خوب، اگر ممکن است گوشی رو در اختیارشان بگذارین.
اجازه بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم آقای بگزاده، خوب هستید شما؟ به برنامه صدای هموطن خوش آمدید.
سلامت باشین. سلام مرا به تمام هموطنان همسایه‌مان برسونین.
تشکر. و ممکن است درباره خودتان یک کمی حکایت کنید که گذشتگان شما از کجا آمده اند و چطور شما در افغانستان هستین حالا؟
گذشته ما از قبلگاه آمدن از بخارا شریف که فعلا دو منطقه را به نام نوایی میگن.
نوایی؟
بله. آمدیم در کابل، از کابل در طرف هلمند جانشین شدیم، وطن را گرفتیم، وطن افغانستان را زندگی میکنیم.
در هلمند بودواش مده کابل است.
در هلمند چند خانوار هستند؟
40 خانوار رفت.
همه آنها از امارت بخارا به افغانستان آمدند؟
بله بله، از امارت بخارا بودند افغانستان آمدند. فیلن حدود 5000 شاید برسند. 40 خانوار من بایس ناقلین رفته بودند، زمین گرفته بودند.
بله.
متبقی زمین نداشتن، به ارتباط خویشاوندی افتی جا بجا شدند.
و همینطور فرزندان نسل به نسل زیاد شدند؟
نسل به نسل زیاد شدند، بله.
و حالا آنها خودشان را چطور معرفی میکنند به مردم محلی؟ همچون مردم بخارا یا که چطور؟
به حساب مردم بخارا هستیم. طبیعت وطن افغانستان را داریم، به صفت افغانستان زندگی میکنیم.
و شما چی کار میکنید حالا؟
وظیفه مامور دولت هستم.
و پدران شما چی کاره بودند در امارت بخارا؟
پدر مثلا یک از کماندان ها بودند. در آن وقت که یا آمدن امرای امیر بخارا افغانستان آمدن.
همراهی میکردند، یعنی که از نیروهای امارت بودند، فرمانده نیروهای امارت بخارا بودند؟
بله بله، از نیروهای امارت بخارا بودند. سنشان در وقت 35 ساله بودند یا در وقت آرستی کرده بودند. در اونجا از آنها دو دختر مانده بودند. بعد از در سال 74 یا دوباره به ازبکستان رفتند. در نوایی کم خانمشان و دخترشان فوت کرده بودند. بعضی قومایشان بودند اونجا، همشیریشان بودند اونجا، اویا را دیده بودند.
تشکر. و اگر گوشی را به آقای سید اعظم خان میدادین.
جای باشین، از ما شما خداحافظ.
خداحافظ، سلامت باشید.
بله.
تشکر که همینطور زمینه را برای صحبت ما فراهم آوردید و اگر خود شما هم چیزی گفتنی دارید بفرمایید.
برای یک چیزی گفتنی ما هم مانده بود.
بله.
که هم باید تکمیل بسازیم. وصیت آخری امیر صاحب همی بود که اگر من در هر کجای جهان وفات میشم،
بله،
جسد خاکسیزی مرا به طور امانت در افغانستان یا در هر جایی که وفات بشون ببانید. وقتی که وطن امارت بخارا از چنگال روسا آزاد شد، جسد خاک شده مرا دوباره به وطن انتقال بدیم. کشورهای آسیای میانه یک ابتکار خوب رکدند، مثلا مثل قزاق‌ها تقریبا تمام ملیت خود از تمام دنیا جمع کردن و بردن و یک احساس آرامی امروز میکنن.
بله.
همچنان ترکمنا یگانه کسی که زیادتر این کارا طالب توجه نکدن، خصوصا ازبک‌ها هستند و تاجیک‌ها هم یک رابط دارن. من یک نظر شخصی همی هست که اعظمی تریبون رادیوی آزادی بخش تاجیکی و صدای هموطن که در این مورد باید حداقل دولت خود تاجیکستان هم یک توجهی بکنن. ما در افغانستان الحمدلله به اندازه آرام آسوده هستیم. تمام شرایط زندگی بر ما بسیار مساعد است. صرف مسئله وطن هست، چون وطن مثل یک مادر است. مثل که قزاق‌های خود بردن، امروز یک مملکت آرام و آسوده هستند. و همچنان ترکمن‌ها هم یک رابط خود دارند همراه ترکمن‌هایی که در سراسر جهان هستند.
بله.
چی میشه که اگر تاجیک‌ها هم همینطور یک کار یک ابتکار را کنند؟ خیره که در سال 1997 خود آقای امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان یک ابتکار کردن، ولی او فقط یک محدود یک گروپی که آمده بود و او را بردن. اگر در اون وقت میشد که همی 3 میلیون مردمی که در افغانستان آمده بودن و اگر یارا می بردن همه یک جای، امروز بسیار یک خدمت کلان را این مردم در خاک خود میتونستن. اگر ما در اونجا میریم، خیر بسیاری برای هم برای دولت و هم برای مردم از طرف ما انشاءالله که خواهد برسد، چون ما گفتیم که ما باردوش نمیشیم و ما میخواییم خدمت.
یک دل میگم یک دل
گفتگوی ما را با بازماندگان خاندان امیر عالم خان در کابل میشنیدید.
اگر میخواهید با مجله صدای هموطن تماس گیرید، با شماره های 992-37-224-0972 در دوشنبه و 420-221-12-24-90 در پراگا زنگ زنید.
مهاجرت کاری جوانان به کشورهای خارجی در جامعه کنونی تاجیکستان مشکل پیش آورده است که شاید کمتر کسانی به آن توجه می کنند. این مسئله عروسی دختران یا به شوهر برآمدن آنها در سنی معین است که برای تاجیکستان سنی عروسی می دانند.
حالا تقریبا از هر دهی تاجیکستان شماره زیادی جوانان در خارج از وطن به مردی کاری مشغولند. چون این حالت در داخلی تاجیکستان به اصطلاح کمبود یا بحرانی دامادها را به وجود آورده است. بعضی جوانان مراسم دامادی خود را در کشوری دیگر، اکثرا در روسیه برگزار می کنند. هدف آنها از چنین کار روشن است، به دست آوردن شهروندی روسیه تا کاری خوب پیدا کنند و از شر پلیس خشین و رشوه‌خوار این کشور در کنار بمانند. با چنین کار در تاجیکستان شماره تویهای عروسی کمتر می شود و بازار دختران تاجیک سرد. در میان مردم حتی اصطلاح پیردختر وجود دارد و چنین سرنوشت برای هر دختری مالامال از آرزوهای شیرین جوانی در چنین سن و سال حساس و همچنین برای خاندان آنها خوشایند نیست. ما در نمونه ناحیه پنجکند و سخنان چند نفر در گزارش همکارمان شاهین رفشن این مسئله را بررسی میکنیم.
برخی از کارشناسان و کارمندان حکومت وادی زرافشان میگویند طبق پژوهش‌ها مقرر نمودند که مهاجرت کاری اگرچه منفعت خوب اقتصادی و اجتماعی دارد، اما اخیراً افزایش مهاجرت کاری مردم و ویژه جوانان تمایل‌های منفی را در منطقه به بار آورده است. یکی از این تمایل‌های منفی بنابر کم شدن سطح جوانان، افزودن شمار دختران مجرد و بی‌شوهر ماندن آنان و ویژه دختران سینی از 20 بالا شده است که به گفتی آنها این دختران نمی توانند به شوهر رسند و به اصطلاح چون پیر دختر در خاندان مانده زندگی خیش را مجردانه به سر می برند و یا زنهای دوم و سوم بعضی اشخاص می شدند. اسامالدین حادی منشی جماعت دهات ماغیان ناحیه پنجکند در این بابت می گوید طبق مشاهده های آنها تا 5 سال آخر مهاجرت کاری در دهات دو مراتبه افزوده است. در ویژه گفت او جوانان مجرد بعد ختم مکتب برای دریافت رزق و روزی بیشتر و مهاجرت کاری می روند و مدت های طولانی بر نمی گردند و این حالت باعث زیادشوی شمار دختران بی‌شوهر مانده در دهات شده است.
جماعت دهات ماغیان زیاد از 18,000 نفر اهالی زندگی می کنند. اکثریت جوانان برای به دست آوردن یک مبلغ معین برای زندگی به مهاجرت مهنتی می روند. البته که جوانان بیشتر به مهاجرت می روند، جوان دختران بی‌شوهر می مانند. بعضی مثل اجازات را می کنند که مثلا زن نبود از کتر مثل مدام آبنامان می کنند. البته این قوم می تواند که آنها در آنجا قامل سال می شوند.
به گفته آقای حادیف حالا در دهات ناحیه تقریبا هر سوم دختری سنی از 20 بالا شوهر ندارد و در خاندان والدین بسر می برد. مهینه رحیموه یک تن از دخترانی که اگرچه سنش از 21 بالا است و حالا شوهر نکرده است، گفته های منشی جماعت ماغیان اسامالدین حادیف را تصدیق نموده افسود که مثل او ده ها دختران بی‌شوهر اگرچه عذاب روحی می کشند ولی علاج دیگری ندارند و با تقدیرشان این روز تن دادند.
من سیم و مشنه باشم، 21 سال هستم، ساکنی دهی ماغیان باشم. من حاضر 21 سال هستم، بی‌شوهر حاضر در حاضر شرایط بسیار مشکل شده که بی‌شوهر برموندن. برای اونکه بسیار بچه ها به مهاجرت می روان، برگان کار کنی، به مهدی کاری می روان، به شرقه دور می روان. برای همین هم ما دخترها به شوهر هستیم. سال در اونجا می رم که هم کسی دیگر رو می گرن، بسیاری ها حاضر همه خیمش دگی بزن می گرن اونجا رفتن. اکن برای هم ممکن برای گرزان فکتن اونجا برای هم که ملیسه ها مدارن و اگر قرار نکنم برای اونجا رفتن زن می گرن که برای کارکنش رو مشکل نشون. حاضر همین که اگر مکتب رو ختم کرده تاج دستور و هم دستور به شوهر برام نمیتنم و اگر من پیس یک سال هیچ کس نمیگیرم و هم به یورشاش درکن کتر نمیگیرم. بچه جوان ها وزی بسیار کم شده که خصوصا در همین تاجیکستان کم شده که برم که به شوهر دیگر میرم از پیس یک روزگارش ها میرم باز اونجا میرم یا اون کسا میگیرم که میرم باز میرسا و گرم نکنم. خصوصا ما در خانه یک چند نفر دختر هستیم، یک پنج نفر دختر میروشیم. خانم خورمدان پیشاندان در کپزه مادرم برم دوزن دگی میکنم جهای من دوزن هم خیلی پتی خودم انسان سر تنی خودم یک دخوامان یک چی بوز میخریم.
لطفیه حسنوا یک تن از مادرانی که سه دخترش تا کنون اگرچه سن سالشون از 20 بالاست ولی شوهر ندارند و اصطلاح پیر دختر شدهاند با یک علم میگوید که مهاجرت کاری جوانان باعث مجرد ماندن دختران و مشکلات روزگار صدها مادران شده است. خانم حسنوا در این بابت میگوید نظر به قول کارشناسان محلی اگر امروز به حساب میانه هر سوم و چهارم دختران سنشان از 20 بالا به شوهر نبرآمدند و حیات مجردانه به سر میبرند پس تعداد آنها به گفته این کارشناسان تا یک مراتب بعد 5 سال باز افزایش خواهد یافت. شاهین روشن، رادیوی آزادی، برای برنامه صدای هموطن، پنجکن.
شنوندگان گرامی، با همین گزارش همکارمان شاهین روشن رسیدیم به پایان شماره نوبتی برنامه صدای هموطن. من نور محمد خالزاده گرداننده این برنامه به اتفاق همکارانم در این شماره با امید روز و روزگار خوش با شما خداحافظی میکنیم. یادآوری میکنیم که این برنامه هر هفته شام روزهای شنبه و یکشنبه ساعت 23 دقیقه و صبح روزهای یکشنبه و دوشنبه ساعت 8:30 دقیقه وقت تاجیکستان با مدت نیم ساعت پخش می شود. خدا نگهدار.
مادر ما غریبه، مو تو چشم برای مایی، دور از بری توی چی لاج خواستی لایی، اندر غم و حسرت همه دم دست بر دعای، اندر غم و حسرت همه دم دست بر دعای، صد گوی غم دشت بدی دای جدای، صد گوی غم گشت بدی دای جدای، ستاره زنی ما ضروره موچه، دخترات قریب ما غریب موچه، ستاره زری و ما ضروره موچه، دخترات قریب ما غریب موچه، دخترات قریب ما غریب موچه، اندر غمی ما جگر کبابا یا چه، یا چم خور غمی بهوده ای ما، غریب بچگان بینم ازار یا چه، غریب بچگان بینم ازار یا چه، ستاره زری ما ضروره موچه، دخترات قریب ما غریب موچه، ستاره زری و ما ضروره موچه، دخترات قریب ما غریب موچه. دخترات قریب ما غریب ما چاییم.